بسم الله الرحمن الرحیم. دیدم ایشون سنده حدیث را همون علی ابن محمد گرفتن از مشایخ کلینی. معلی ابن محمد نبود بحثش کردن، ایشون تو سنده جانم این کاغذی که گذاشته علی ابن محمد گرفتن سشنگ کردن باشه عرض بکشن. خب اجازه دید. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دوم از باب پنجم ابواب و وجوب صوم. سند که الحمدلله خوب و مضمونش هم دو تا کلمه را جلسه قبل عرض کردم و یک کلمه سومی هم تو متن حدیث هست که اونم نسبت به سایر روایات و جمع‌بندی هایی که نیاز داریم اون کلمه سومم باید توجه بهش بکنم. حدیث چی بود؟ سعید الاعرج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان افا افویه؟ قال علیه السلام لا هو یوم وفقت له. خب این حدیث خودش فی حد نفسه قطع نظر از سایر روایات ظهور عرفی خیلی خوبی داره، رو حساب متن عبارات حدیث از حیث مدلول تصوری و مدلول تصدیقی گوینده کلام که اصل در مقصود تصدیقی مطابقتش با همین مدلول تصوری در این محدوده این روایت فی حد نفسه اجمال ابهامی ندارد، ظهور عرفی دارد، به عرف عام عرضه بشه از سوال و از جواب به مشکل برخورد نمی کنه، می فهمه سائل چی پرسید گوینده چی جواب فرمود. تا این اندازه خوبه، فقط میمونه سائر روایات که عرض کردم روایت همین باب روایت دوازدهم که مال ابن خلاد بود او همین روایت را باب پنجم است، پنجم از ابواب وجوب و صوم و نیت. خب اونجا تو اون روایت همین روایتی که الان ما داریم میخونیم را در محضر امام رضا سلام الله علیه، حالا ظاهر امام حضرت امام رضا بودن ابوالحسن یادم رفت نگاه کنم، بعضی آقا میفرمودن که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه علیهما جمعاً ای بودن، حالا نشد من یادم رفته نگاه کنم، شما یه چیزی مراجعه کردید بفرمایید. علی ای حال در محضر حضرت همین روایت دومی را که ما مشغولیم خوند. چرا؟ حضرت فرمودن که بعد از ظهری بود، روز سیوم شعبان بود، فرمودن بیا غذا بخور، گفت که من شنیدم که یومون وفق له، یومون وفق له، خواستم که از اونایی باشم که برای اون واقع موفق میشم. عرض کردم که ابن خلاد اونی که روش چشمش متمرکز شده بود در گفتار امام وفق بود، وفق الله، منم موفق باشم. خب امام علیه السلام این تمرکز دید او را روی کلمه وفق الله که حکمی بود برای اون حدیثی که او خون محضر حضرت، نظرش را جلب کردن به ناحیه موضوع، گفتن چرا فقط حکم را میبینی که وفق الله، اول موضوع را ببین، موضوع را که دیدی وفق الله رو روش بیار، نه اینکه بدون نگاه به موضوع وفق الله بیار. ببینید گفت که جعلت فداک صمت الیوم فقال لی علیه السلام ولما قلت جاء عن ابي عبد الله عليه السلام، همین روایت ما که چی حضرت فرمودن که فالیوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق الله، ما انه قالش هم معید عرض منه که موضوع را گذاشت جلو اونی که به عنوان فرمایش حضرت گفت انه قال وفق الله، یعنی اون چیز تو ذهن او پررنگ بود موفق شدن برای او بود. خب امام علی هم چه کار کردن؟ قال علیه السلام علیسه تدرون، انما ذالک اذا کان لا یعلم اهو من شعبان ام من شهر رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له فاما ولیس الا الا یعنی ابر آسمان گرد و خاک و ابر الا را در این گفت فاما ولیس الا آسمان صافه ولا شبهه شبهه‌ای هم در کار نیست فلا اینجا دیگه اون روایت اینجا را نمی فقلت افتر الان قال علیه السلام لا خب حالا اونی که این روایت ابن خلاد میاد یک نوع تصرف مایی در اون ظهور بدوی عرفی روایت دوم سعید اعرج میکنه همین است که شک را بلفل میکنه یعنی روایت ابن خلاد میگه ان الیوم الذی یشک فی صرف شأنیت شک نیست صرف این که سیوم شعبان است این کارا نیست در اون حدیث ان الیوم الذی یشک یعنی یه جوری است الان امسال که برای ما شک بالفعل خب اگر گرفت وفق الله لا علت و لا شبهه این دیگه چی زمینه ای نداره برای این اونی که من میفهمم از این روایت ابن خلاد یک نفت تزییق ناحیه موضوع است در روایت سعید اعرج یعنی موضوع ان الیوم الذی یشک فی بما ولو مشکوک باشه شأنا نه ان الیوم الذی یشک فی بالفعل واقعا مورد شک است این با این توضیحی که در روایت
بله من خواهیم که اون روایت ها اگر نبود چون ظهور عناوین در فعلیته ما یوم شک رو باید شک بالفعل معنا کنیم
خب اون روایت هم نبود تذیر اونجایی که شأنیت جزء موضوع باشه خود شأنیت موضوع بالفعل میشه دیگه
نمیدونیم که حضرت فرمانده تو یوم شک اگه روزه بگیری یا من وفق الله له خب این شک و شک بالفعل باشه دیگه
شک بالفعل ولو شأنن این که در هر سیوم شعبانی هست
شأنن دیگه نیست نه بالفعل شعنن یعنی نیست الان دیگه نمیشه روشن اون شک نیست
خب حالا من این 10 تا شکی که میفرمایید شما مربوط میشه به اون 10 تا شبهه‌ای که میخوام توضیحش بدم تک تک بررسی کنیم ببینیم انواع شبهه‌ای که در سیوم میاد چند تاست فرمای شما رو من در دو تاش قبول دارم کالا ارزم
هست 12م طالب در اینه که اون متوجه نبوده که روزه
بله یعنی متوجه این فعلیت شک نبوده و موضوع را عموم گرفته اونجوری گرفته
طبق نوانی حضرت عالی الان که ابزار پیشرفته شده اون موضوع وفق له دیگه هست یعنی یوم شک هست فعلیه
حالا اون یکی از موارد اون ده تا شبهه است دونه دونه شو بررسی کنیم ذهن باز بشه در این که ببینیم که امام چه فرمودن و روایت ابن خلاد داره چه کار میکنه بعدنم یه اشکال عمومی تری تو ذهن منه در جنبندگی نهایی عرض میکنم فعلا خیلی مطالب عالی ده هست در ملاحظه این روایت با هم دیگه که این ملاحظات خیلی ذهن را کمک میکنه یعنی که زوایای بس انشاءالله الرحمن تو ذهن شریفتون باز بشه نه همه را با هم عرض کردم تو روایت سعید اعرج سه تا پس کلمه یکی یوشک که امام علیه السلام فرمودن باید شک بالفعل باشه یکی وفق له که این وفقه متفرع بر شک بالفعل یکی دیگه کلمه افعقضی هست قضا کنم با این که گرفت دادم میگه که انی سمت الیوم الذی یشک فیه گرفتم فکان من شهر رمضان درستم دارم فهمیدم که ماه مبارک بوده افا اقضیه قضا کنم با این که گرفتم درسته یه جور شبهه ای داشته در این که من که جازم نبودم نیت جزمی نداشتم یعنی محور سؤال او بقیه چیزاش نبود او مقصودش این که خلاصه قضا بکنم یا نکنم درسته؟ این افع اقضیه این روایت سعید اعرج را در معارضه قرار میده با روایت اول و پنجم باب بعدی روایت اول چی بود؟ ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فالرجل یسوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان فقال علیه السلام علیه قضاؤه و این کان کذالک یعنی ولو ماه مبارکم باشه باید قضا کنه افعقضیه علیه قضاءه. ببینید کاملا مفاد مقابل هم قرار میگیره. اونجا اف اقضیه حضرت فرمودن نه، اینجا میگن چی؟ علیه قضاءه و این کان کذالک ولو ماه مبارک باشه. پس روایت سعید اعرج با این کلمه اف اقضیهش کاملا درگیر میشه با چی؟ با اون روایت اوله با. و همچنین روایت پنجم که یعنی داشت، که حالا زحمت هم کشیدن در چی؟ در اون نمیدونم دیدید یا ندیدید که مواردی که یعنی به کار میره ولو چیه به معنای قصد دیگری نیست، خود گوینده میگه یعنی. نه ملاحظه کردید یا؟ بله. حالا منم بعدش دیدم اونم که زحمت کشیدن یه فایل براش گذاشتن که خیلی خوب.
خب توضیح کردید من روایت پنجم بود،
روایت پنجم یعنی درشه.
نه روایت پنجم همینه که علیه قضا
اوه این اولی بود باب ششم روایت اول.
ششم
روایت اول. بله باب ششم عرض کردم، بابشو نگفتم.
باب
پنجم مشغول بودیم دو تا روایت دوم و دوازدهم. بعد از اینجا افعقضیه عرض کردم، این روایت با کلمه افعقضیه حالت معارضه پیدا میشه بین این و چی؟ و روایت اول از باب ششم و روایت پنجم. نه ششم.
اول باب پنجم
باب پنجم روایت دوم و چهاردهم. باب ششم دوازدهم. باب ششم روایت اول و پنجم. این ها دیگه معلوم باشه. خب خدمت شما عرض کنم که افعقضیه نکته که میخوام بگم تو کلمات علما دو محمل آمده، برای کدوم روایت؟ برای روایت اول و پنجم باب ششم که حضرت فرمودن که علیه قضاءه و این کان کذالک. روایت پنجم هم میگه هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام فی یوم شک من صامه قضاءه و این کان کذالک. کسی که روزه را گرفت قضا باید بکنه ولو ماه مبارک باشه. درست شد؟ این دوتا مضمون که با این روایت مقابل هم قرار میگیره در توجیه کما اینکه اون یعنی حالا از شیخ باشه یا از واقعش هم خود امام علیه السلام فرموده باشه هرچه باشه که بعیده، علما هم نفرمودن نوعا احتمال راجح را در این یعنی از کلام امام نگرفتن ولی احتمال صفر نیست. خب الان اونجا افعقضیه، اینجا علیه قضا او، دو تا روایت با هم درگیرن. روایت اول و پنجم باب ششم علما دو تا محمل براش گفتن، البته به خصوص اولی، اولی که توضیح نداره یعنی نداره. علیه قضاءه و این کان کذالک. اون اولی محمل که در حدائق یادم جای دیگه هم بود که خب محملی است چون فتوای نوع عامه که شاید از جواهر خوندم همشون یا از حدائق، از حدائق خوندم بله، صاحب حدائق فرمودن که کل عامه اتفاق دارن اینجور تعبیری را ایشون فرمودن که چیه که این روزه صحیح نیست باطله. خب این روایت یه محمل سادش دقیق است، علیه قضاءه و این کان کذالک موافقت با فتوای عموم عامه، این محمل اول ساده جورم هست، شرایط خارجی برای تقیه بودن. خب میدونید اصحاب در جمعی که این روایت کردن و بهش عمل کردن، عمل اصحاب به این روایت اول و پنجم اینا دور میکنه از چی بودن؟ از محمل تقیه بودن. فهم اصحاب و عمل اونها به این حدیث دیگه محمل تقیه رو دورش میداره. خب اصحاب چه کار کردن؟ جمع این حدیث رو اینجور قرار دادن، فرمودن که فالرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه یصوم من رمضان، این را با اینکه مشکوکه اما من رمضان، به نیت او اینجوری حملش کردن، از ها عملم کردن بهش، گفتن اگر صامه علی انه من رمضان چیه؟ باطل. لا یقع من احدهما، هیچ کدومش نه شعبان گرفته و بعد چی؟ علیه قضاءه و این کان کذالک. اینم محمل دوم که پشوانه فتوایی قوی عمل اصحاب داره در این که مقصود از این بطلان اینه که اگر از نیت بکنم انه من شهر رمضان، محمل دوم. محمل سوم که من تو کلمات ندیدم، و با این بحث امروز ما این محمل سوم هم برای حدیث ابن مسلم پیش میاد، توضیحی است از ناحیه همین روایت معمر ابن خلاق. در روایت معمر حضرت چه فرمودن؟ فرمودن که بابا اون جایی که گفتن یوم شک را بگیر وفق الله، اونجایی است که شک چی باشه؟ بالفعل باشه. درست شد؟ پس اگر سیوم شعبان است اما شک بالفعل نیست، شک بالفعل نیست، اینجا شما اگر گرفتید نمیشه بگن وفق الله، چون اصلا هیچ شبهه‌ای نبوده، چون هیچ شبهه‌ای نبوده، شما گرفتی باید قضا کنی و امکان کذالک، چرا؟ چون حکم وفق الله برای تو نمیاد. این فقط یه احتماله به عنوان محمل، تو ذهن قاصر خود من سر نمیرسه این محمل، حالا بعد عرض میکنم. اما خب توجه به این خوبه که برای روایت محمد مسلم یه محمل دیگه هم پیدا شد. حضرت میفهمن ریجو یسوم الیوم الذی یشک فی من رمضان، با توضیح امام علیه السلام اینه یشک فی، اما شک شعنی، صرف این که سیوم شعبان است، بالفعل شبهه چیزی تو کار نیست. اینجوری میگیره حضرت هم علیه قضاءه و امکان کذالک، چرا؟ چون وفقه مال اونجاییست که شک بالفعل باشه، اینجا که شک بالفعل نبوده که. اینم یه ببینید، این نمیخوام بگم ظهور است، میخوام جمع، در مقام جمع وقتی این میفرماد علیه قضا او، اون یکی میفرماد اف اقضیه عرض میکنه، از این میفرماد لا وفقت الله، میخوام جمع کنم، چون دو تایش توش کلمه قضا بود دیگه، اون میگه اف اقضیه، از این میفرماد لا وفقت الله، این میگه میفرماد علیه قضا او، تو همین فرض. خب وقتی میخوام جمع کنیم چجوری جمع میکنیم؟ میگیم اون وفقته چون شک بالفعل بود، این علیه قضا او چون وفقه معنا نداره، شک بالفعل نبود، صرف همین چی بود؟ یک احتیاط محض بود در روز سیوم شعبان. حالا این احتمال در این حدیث باشه یا نباشه نمیدونم، کسی دیگه هم احتمالش رو دونه یعنی، ولی خب علایات در ملاحظه روایات قشنگه که این محمل را برای دو تا کلمه اف اقضیه و علیه قضاءه عرض کردم، تو هر دو روایت هست و مقابل همه، برای اینکه ما این مقابله را برداریم، این محملی است برای اینکه روایت ابن خلاد توضیح جمع بشه برای این قضاءه و اف اقضیه قال علیه السلام. خب حالا روایت معمر ابن خلاد ببینیم مفادش چیه، من شبهات را عرض بکنم تا اندازه که من فکرش کردم، حالا شما به گمانم این مواردی که تو ذهن ما آمده خوبه، تداخل درش ضعیف باشه، یعنی این 10 تا خوبه شاید، حالا من عرض میکنم ببینید، شاید هم بعضی هاشو بعد شما بفرمایید به هم دیگه برگرد، از این 10 تا بیشتر مواردی در ذهن شما اومد بعد بفرمایید که ببینیم همه این موارد رو برسیم. ما بحثمون سر سیوم ماه شعبان، یوم الشک، سیوم ماه شعبان به عنوان یوم الشک محل چند تا شک میتونه باشه، چند تا شبهه میتونه باشه، 10 تا اینی که فعلا من تو ذهنم، یکی شبهه حکمیه، 9 تا موضوعی، نه انواعش الان 9 تا شبهه موضوعیه، یکی شبهه حکمی. شبهه حکمیش چیه؟ خب یکی شبهه حکم باید ما مراجعه به شارع بکنیم دیگه، روشن شبهه حکم همه را تعریفش بلد هستیم. سوال اینه اساسا نزد شارع در شهر ماه شعبان سیوم داره یا نداره؟ یعنی ما روایاتی داریم میگه شهر و شعبان ناقصون ابدا، یعنی اصلا ما سیوم شعبان نداریم، درست شد؟ خب روایاتیست معارض اینه، میگن چرا؟ حتما میتونه فاتم شهر الاول 30 و روایات بسیار در این زمینه گسترده. قبلا هم عرض کردم اول بحث داغی که تو فضای رؤیت هلال آمده همین بحث عدد بوده، اون عبارات سنگینی که مرحوم صدوق در چی فرمودن؟ در فقیه فرمودن که شاید بود یتقا کما یتقا العامه، مرحوم کلینی در کافی براش باب باز کردن، و مهمترین شخصیت این میدان که مرحوم سید ابن طاووس اینا برای ما باقی گذاشتن، و الا اگر ما خودمون بودیم و سید نفرموده بودن به ذهنمون نمیمد این معنا. و اون چی بود؟ این بود که سید نفرمودن که شیخ طائفه مفید رضوان الله علیه دو مرحله بوده تو سیر علمی ایشون. اول یک کتاب نوشتن، رساله نوشتن در تأیید اخبار چی؟ عدل. بعدش خودشون برگشتن اون رساله قبلی خودشون رد کردن، که اون رساله بعدیشون مونده، رساله قبلی نیست دستان. اینا سید طاووس فرمودن که شیخ مفید این دوتا مرحله را داشتن. خب ماه شعبان سی هست یا نیست؟ این چه شبهه است به نظر شما؟ چه شبهه است؟ شبهه حکمی است، موضوعی نیست که. این ما دنبال نظر شارع هستیم، میخوام ببینیم نزد شارع محاسبه ماه طبق عدد است که شعبان ناقصون ابدا، اصلا ما سیوم نداریم، تمام شد دیگه. یوم شک چی؟ یعنی یوم شک بودن سیوم شعبان یوم شک به شبهه حکمی است. یعنی اصلا ما قبول نداریم که سیوم داشته باشه طبق دسته از روایات. خب در جمع بین این روایات و اینها به حمد الله ما در زمانی هستیم که اصلا این مسئله چیه؟ مطرح نیست. از نظر بلو بحث علمی هم نکات خوبی داشته باشه، از نظر عملی فتوایی چیه؟ محل شبهه نیست، مورد اتفاق است. و بعد از مرحوم شیخ مفید که این رفت و برگشت و داشتن، گمان نمی کنم دیگه کسی تو کتب فقهی قائل به عدد باشه. بله حتی از اخباری نمیدونه، حالا من الان دنبالش. بله هست؟ از اخباری اون یا از حتی از فقها ها؟ از فقها ها بعد از شیخ مفید.
بعد فقه
های 6 و 7 هست. خب الان از نظر بحث علمی سنگینه، هم روایات مفادش سندن خیلی هاش خوبه، دلالتن هم قویه، لذا از نظر بحث علمی سنگینه.
شاید مرحوم علامه تو قواعد اینا در صورت شک فرموده بودن فل عدد. عدد هم اون وقتی یکی که دابایی دیگهشون توضیح داده.
خب اون جمع مانعی نداره. بله اون جمع مانعی نداره. من یکی از انواعش رو برم میارم. اون جمع غیر از اینه که بگیم که شعبان ناقصون ابدن، اون مقام شبه هست. تا حالا که شبه شد نمیدونیم، شعبان سلاسون داره، اما وقتی شبه شد در مقام رفع شک به عدد مراجعه میکنه. اون مانع نداره.
خب
بله یعنی حالا بعد اون روایت کبیس هم میخونیم انشاءالله. یعنی تو کل سال که ماه قمری 354 روزه، تو این 354 روز شما اگر حساب کنید یک ماه تام 30 روز، یک ماه ناقص کامل سر میرسه به صورت چه 354 روز. فقط چون کبیسه داره بعد سالها را یکی یا دو تا ماه را 30 میگیرید، ماهایی که 29 بود را 30 میگیرید، میشه عدد. یک جدول داریم تو کلمات فقها، یک عدد. لا اعتبار بالعدد بل الجدول. جدول اعتبار بهش نیست، عدد هم بهش اعتبار نیست. عدد فعلا همینه، محاسبه تو شهر تامون و شهر آخر چی؟ میمونه ذوالحجه که آخری ماه هست ناقصه، 29 است. در وقت کبیسه ذیحجه میشه چی؟ میشه 30 روز. این میشه عدد.
باشه الان شبه حکمی میشد که در اون سالی که شک داریم که این 30 شعبانه یا نه؟
نه نه کلن اصلا در شهر
از واقعیت میده که هلال ماه شعبان اصلا نمیتونه 30 روزه باشه.
بله
از واقعیت داریم ده؟
اصلا ماه شعبان 30 روز نداریم در شهر. جدول و محاسبه نه.
اگه کسی در جواب این سوال مثلا جواب بگه که آره مثلا 30 سیوم نداره، بعد اگر یه سالی ما ماه رمضان رو دیر هلال دیم 30 روز شد 31 روز روزه گرفتیم برای ماه رمضان، اون طرف میپذیره اینو که تو نیست بعضی سالا 31 روز واجب میشه روزه؟
شما اگه اون کبیسه رو ملاحظه کنید اینجوری پیش نمیاد. حالا اون بزنید روایت سیاری بود
میگم من روایت سیاری هم داره ولی
به تفصیل بود.
نمیشه دو ماه 30 روز پشت سر هم بیفته، غیر ممکنه.
اگر کبیسه رو ملاحظه نکنیم چرا؟ حتی لازمه اینه که بعضی وقتا شما اول ماهیدون باشه اما ماه وسط آسمان مثلا فرنور هفتم شب هفتم تربیه اول وقت غروب ماه وسط آسمان و رو محاسبه شما تو این عدد میشه اول ماه مثلا.
از... میشه دو ماه 30 روز پشت سر هم باشه یا نمیشه؟
ها به محاسبه حیبی این میگی 4 تا 30 روز میتونه پشت سر هم باشه، 3 تا هم 29 میتونه باشه، بیش از این نمیشه.
حالا وقتی میشه دو تا 30 روز پشت سر هم بیفته، فرض ماه شعبان و رمضان پشت سر هم دیگه، از شعبان که 30 روز نداره، روز فردا 29 هم روزه میگیریم، بعد ماه رمضان هم فرض کنید 30 روزه بشه، ما اینجوری 31 روز روزه گرفتیم
که دو تا مبنا رو قاطی کردیم. شما رؤیت را با مبنای عدد مخلوط کردید. بله اگه مخلوط کنید درست، یعنی میگید شوال را ماه ببین، اما تو عدد دیگه نمیگه دوباره شوال برو ماه ببین، میگه شعبان ناقص 29 روز، رمضان هم 30 روز، تمام. رجب هم 30 روز، گفتم شهرون تام شهرون ناقص.
دو تا طریق
دیگه. این شما که فرمای شما دو تا مبنا را دارید با هم دیگه ترکیب میکنید. دو مبناست، مبنای عدد یه جور محاسبه است با ملاحظه کبیسش. بله اگر ملاحظه کبیس نکنید خود مبنای عدد دچار مشکل میشه. مبنای
رؤیت دارم از تو مبنای رؤیت سیوم شعبانه که ماه رمضان میگیریم به حسب این
تو مبنای رؤیت شعبان در شبهه حکمیش جواب میدیم. شبهه حکمی شعبان سلاسوم داره نده میگیم بله داره تمام شد. یعنی جواب شبهه حکمیه را به این میدیم که ماه شعبان سلاسوم داره، طبق مبنای عدد میگیم نه 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 نداره. درسته ما باید شبهه حکمی را حل کنیم. منظور من هم اینو بود که سیوم شعبان محل 10 تا شبهه است. اولین شبهه شبهه حکمی است که اصلا سیوم داره یا نداره، این اول. دوم 9 تا دیگه همه شبهات موضوعی است که اون به ترتیبی هم که من نوشتم اگر بعضیاش عقب جلو بشه الان عرض می‌کنم. دومین شبهه را اینجوری در نظر می‌گیرم. بله صرف امکان این که شعبان، ببینید شبهه دوم اینه که فرض گرفتیم از شبهه حکمی رد شدیم، میگیم ماه شعبان 30 روز میتونه باشه، درست شد؟ اولین چیزی که ماه شعبان میتونه 30 روز باشه مورد شبهه این قرار میگیره شبهه شمس. یعنی همین که 30 ماه هست میتونه ماه 29 روز باشه و این 30 اول ماه بعدی باشه، یا اون مشک شعنی که الان توضیح شده. یعنی به صرف این که چون ماه شعبان میتونه 29 روز باشه، به صرف همینا، پس سیوم چیه؟ یوم مشک است. پس یوم مشک بودن سیوم شعبان که الان اومد به چه معنا؟ به معنای این که سیوم شعبان چرا یوم مشک است دائما؟ چون میتونه 29 روز باشه، هم میتونه.
یعنی انگار مترادف
احسن با یوم شک بودن که اینا میگیم یوم شک شعنی. شعنی یعنی چی؟ یعنی امکانه ای که ماه شعبان 29 باشه، چون میتونه 29 باشه، خب پس 30 دیگه میشه یوم شک. تمام
محاسبات امروز میشه ثابت کنن که نه همچنان یوم شکی
نداره.
بگین حاجه ما شفاره
مسئله هم که شعبه دوم تو شما ببینید میرید سراغ این ماه محاسبات روی شخص یک شهر شعبان میاد، ولی کلیش را که حیوین هم قبول دارن. یعنی هر ماه قمری میتونه 29 روز باشه. ها بعدا میریم راجع به شخص این چی میکنیم؟ بحث میکنیم، میگیم که این ماه الان نمیتونه 29 باشه، که من الان تو شبهات بعدی میگم یعنی فرمای شما اونا رو میاریم مواردی، ولی فعلا به عنوان شبهه یعنی همین که ماه میتونه 29 روز باشه، پس یوم میشه چی؟ یوم شک شعنی. تا اینجایی که الان عرض کردم برگردیم به روایت ابن خلاد. ابن خلاد هر دوی این شبهه را، هم شبهه حکمیه را هم شبهه شعنیهی که چون ماه شعبان میتونه 29 باشه پس روز سیوم یوم شک است، روایت ابن خلاد هر دوی شبهه را برمیداره. یعنی ظاهر روایت ابن خلاد میگه اولا چیه؟ اما لا غیب لا علت و لا شبهت فلا، یعنی سیوم شعبان است پس شعبان 30 روز داره. این اول روایت ابن خلاد در فرمایش امام رضا سلام الله علیه شبهه حکمیه عدد را مخالفت کرد باشه، یعنی شد به عنوان معارضه برای روایت عدد، چون حضرت سریع هم بفرمایید 30 داریم درست شد فلا. دوم، این شبهه دوم را، شبهه شأن همون اصل سیومی و شک باشد را، این هم این رو باید برمیداره، میگه اگر علتی نیست، اگر شبهه‌ای نیست، حالا سیوم شعبان است، یوم شک نیست. نگو شبهه، نگو یوم شک، شک کجا بود؟ لا علت ولا شبهه. درست شد؟
پس شبهه
شعنی هم نه دیگه، دیره باید ظاهرش هم. ولذا از فهمدن لیسه تدرون، لیسه تدرون یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مقابل حضرت گفت وفق الله، وفق الله مطلق گرفت، یعنی میگفت همین که سیوم شعبان شد شبهه تو کار است، شما هم روزه را بگیر، اگر بد فهمیدی وفق الله. درست؟ حضرت لیسه تدرون که اون شک باید بالفعل باشه، اگر لا علت ولا شبهه فلا، اصلا اون مفاد فرمایش جد ما امام صادق سلام الله علیه نمیاد، ملاحظه کردی؟ خب پس این دوتا شبهه که روایت ابن خلاد به وضوح این دوتا رو چه کار میکنه؟ فعلا بر میداره. عرض کردم من بعدن یه صحبتی دارم تو روایت ابن خلاد، اون بر بعدن، فعلا این موارد شبهه رو ببینیم.
دوم چرا موضوعیش رو ببینیم؟ از روایت هم استفاده کردیم، گویا از بیان شارع خواستیم جواب شبهه موضوعی رو بدیم. دوم چرا؟
ببینید شبهه موضوعی این است که محل جواب شبهه شارع به ماه و شارع نیست. ما که میدونیم ماه شعبان میتونه 29 روز باشه، درست شد؟ سیوم میشه یوم شک، یوم شکی که ما شک داریم ماه شعبان ادامه داره یا نداره، و باید بریم از متخصص و حیوی و اینا سوال کنیم، یا نه باید چون میدونیم 29 روز میشه بریم در خونه شارع بگیم این ماه 30 روز هست نیست، حلش کی باید بکنه؟
متخصص
باید بکنه. پس شبهه موضوعی است، شبهه نیست که ما در حلش مراجعه کنیم به شارع. چرا؟ چون شبهه این است که ماه شعبان میتونه 29 روز باشه، پس فردا مردد است بین سیوم بودن، سیوم و اول ماه دیگر، اینا کی باید حل کنه؟ شارع؟ نه، شارع به ماه و شارع، شارع به ماه و شارع نباید اینا حل بکنه، ما باید بریم سراغ متخصص. شبهه موضوع یعنی شبهتون نشأت من امر موضوعی، موضوع یعنی چه؟ یعنی خارجیه، و الان در خارج نمیدونیم که این ماه 30 روزه یا 29 روزه.
طب مفهوم مخصوص میشه حکمیش کرد، یعنی که نه اگر ببرید اون که این داره مثلا چشم عادی رو میگه و چشم مسلح رو میره، که نه این داره از باب اینه که داره موضوع رو برای شما روشن میکنه، که شما فقط اگه مثلا احتمال دیدن با تلسکوپ و اینا بود، ولی الان چون موضوعونه پس خب میشه اینه که این همین 29 روزه. میشه اینطوری گفت؟
ببینید شبهه رو یه بار دیگه تصورش کنیم، چون ماه شعبان میتونه 29 روز باشه، پس روز سیوم میتونه سیوم نباشه. این شبهه الان ربطی داره به استظهار از ادله شرعیه؟ به اینکه تلسکوپ مجزیه یا نیست؟ ما چجور رؤیت رو معنا کنیم؟ انصراف داره یا نداره؟ یا اصل خود این شبهه اصلا ربطی به اون بحثا نداره؟ این برای کافر هم میاد، برای یه کافری هم که داره کار هلال کار میکنه، برای او هم این شک میاد، اصلا کاری نداره با استظهار از دلیل شرعی.
من میخوام بگم که این شبهه تو این جهتی که الان توی ذهنمه، یعنی این شبهه مسبب از
شبهه بعدی را میخواد بگی؟ من حرفی ندارم، شبهه های الان عرض میکنم که میتونه شبهه حکمیه بشه که به استظهار فقها برگرده،
جهتش خارج میشه.
بله از جهت فرق میکنه. حالا هشت ماه
شبهه اول ممکنه آره کافر پیش بیاد که این ماه شعبان هلال سیوم رویت میشه یا روز بعدش رویت میشه،
شبهه
اول
که شبهه حکمیه بود
داره یا سیوم نداره یا نداره، این شبهه هم میتونه فقط به عالم خارج بس که رابطه بیان شارع نداره، یه کافر هم براش ممکنه پیش بیاد که آیا الان این ماه هلالش تو 29 تموم شد یا تو 30، اونم موضوعی میشه.
رو مبنای عدد پیش نمیاد، ببینید رو مبنای عدد کافر شک نداره، دوتا مبناست اتخاذ میکنه. الان یه کافر میاد میگه چجور اتخاذ کنیم؟ بریم محاسبه کنیم، کم جدول محاسبه کنیم و طبق ضوابط بگیم که رؤیت هلال احلال هلال میشه برای افق، پس ماه شروع میشه، یا نه کل سال را 354 روز میگیم 29 سی.
خب مبنای کدوم مبنا درسته؟ عدد درسته یا
مواصله؟ اختیاری هر دوش درسته.
این رفتی به شعاره نداره. برای منجم هم پیش میاد.
شبهه که براش پیش نمیاد، انتخاب براش پیش میاد. او حق انتخاب داره. دو تا راه هست. شبهه شرعی ما نمیدونیم تو شهر شارع کدوم را میزان قرار داده، چون دو دست در روایات متعارضن. اما وقتی میاد تو مبنای چه هیئت، تو هیئت نگاه کنید ببینید، تو هیئت هر دو تا اینا هست. من بهار آوردم خوندم پارسال، انشالله دوباره میارم میخونم. آره مجلسی هم اینا تو شما دو تا گزینه دارید، میتونید گزینه ای داشته باشید به نحو کبیسه سالهای قمری حساب کنید، میتونید گزینه محاسبه داشته باشید، یعنی تقویم نویسی. تقویم نویسی با دو تا گزینه در مبنای علم هست، نه شبهه. شبهه نداریم. روشن است که با این مبنا یه جور تنظیم میکنی، با اون مبنای دیگه طور دیگه. به قول میگم دو تا آپشنه، نه دو تا مردد بین اینکه یا او یا او. دو تا گزینه است برای شما، هر دو در کنار هم. ملاحظه میکنید این میتونه انتخاب بکنه در فضا، پس شبهه حکمیه نخواهد بود. خب عرض کنم این دوتا شبه. حالا بیاییم شبهات بعدی که در اینجا هست. اول شبهه که امام اشاره فرمودن و خیلی هم روایاتی داره و اون تفصیلی هم که مفید رضوان الله علیه فرمودن ناظر به همین و شاید هم روایات ابن خلاد باشه، شبهه اله هست. الله وقتی فضا صاف نبود، ابر بود، غبار بود، به نحوی که چشم‌های عادی مردم نمیتونن هلال را ببینن، درست شد؟ این شبهه سومه، شبهه عن علتین. سیوم شعبان دوچار شبهه میشه، شبهه از این که نتونستیم بریم استهلال چون ابر بود. در روایت ابن خلاد و روایت دیگری هم که تو اسحد من شماراشم دارم ولی الان دیگه وقت گذشت، بعد از اون خود شما دیگه این چهار تا بابی که قبلا عرض کردم مرور کرده باشید علامت گذاری بکنید در جمع روایات، اینا هست. سه چهار تا روایت هست که حضرت میفرمان نگاه کن، اگر سیوم شعبان که شد غروب 29 شعبان هوا ابری بود، اسبه سای من امره فردا رو روزه بگیر، یعنی سیوم شعبانیست که دچار چی است؟ علت است. شبهه ان علتن، نه شبهه ای که بعدن امام واژه دوم فرموده، شبهه ان علتن. روایات حسابی در این که مرحوم مفیدم که فرموده اگه هوا صاف مکروهه نسبت بهشون داده شده تو مقنعنا که نبود، نمیدونم هم از کجا آمده، شاید یه جزدم در معتبر نسبت دادن به ایشون. حالا باید ببینیم کجا مفید فرموده بودن. الان معلومه اگه مفید فرمودن چرا فرمودن؟ چرا؟ چون تو روایاتی تفصیل دادن، فرمودن اگه غروب 29 شعبان هوا غیم بود اسبه صائما، اگه صاف بود اسبه مفترن، امر است اسبه مفترن. خب مفید فرمودن که وقتی امام امر میکنن هوا صاف فردا روزه نگیر، خب میشه مکروه دیگه. طبق ضوابطی میگیم به نیت شعبان مانع نداره بگیره، اما میشه مکروه. اینجوری جمع کردن، ولی از جواهر خوندم محضرتون فرمودن که غیر از استثناء مفیدی که اون نقلی ازش شده، اصحابونات چیکار کردن در فتوای همشون؟ فتوا دادن به چی؟ به استحباب یوم الشک، استحباب یوم الشک. حالا این فتوا و این پشتوانه قوی تو بحث فقهی خیلی مهمه، من بعدن همونی که میخوام برای روایت ابن خلاد عرض بکنم به این مربوط میشه، حالا شما تأمل بکنید. خب پس علت سوم که محل شبهه میشه، شبهه علت و غیم است. عرض کنم که بعد اختلاف در رؤیت، یکی از ساده ترین شبهه، چون امام فرمودن که و اما لا علت ولا شبهته، علت در آسمان، شبهه میتونه در بین مردم باشه. الان یه عده میان میگن ما دیدیم، عده میگن نه ما بود هوا صاف رو ندیدیم. اینجا چه کسی است که تردید کنه در اینکه اینجا شد چی؟ شک شد بالفعل. یعنی روایت ابن خلاد که میگه یوم شک موضوع شک بالفعله کافیست برای اینکه اون شبهه که از افران لا شبهته کافیست برای اینکه اون شبهه بیاد اختلاف در رویت یا حتی ادعای رویت. من روایت چه عرض کردم؟ روایت بله تو کتاب ما صفحه 211 جلد 15 هم ببینید باب بله باب 11 هم از ابواب و احکام شهر رمضان باب 11 هم حدیث 15 هم فی حدیث طویل عن ابی عبدالله علیه السلام لا یجوز و شهاد
باب 12 ظاهر
باب 11 حدیث 15
بله
باب 11 حدیث 15 لا یجوز و شهادت النساء فی الفطر الا شهادت رجلین عدلین ولا بأس این لا بأسش هم بعدن کار کنیم ولا بأس فی الصوم به شهادت النساء ولو امرأة واحده ولو امرأة واحده یکی زنم باشه کافیه یکی زن باشه واجبه این که میدونیم اینجور نیست اما لا بأس فی الصوم به شهادت امرأة واحده شهادت میده من هلال را دیدم فرداش میخواد شعبان نیت کنید یا میخواد به شهادت لا بأس ماه مبارک نیت کنید باید از فقه الحدیثش برسیم درسته؟ در چنین فضایی میخوام عرض کنم که این روایت میگه یه زنم حتی شهادت داد بالفعل شد شک یعنی فردا شد یوم و شک بالفعل لا اقل یعنی روایت ابن خلاد موضعش اومد چون حضرت فرمودن و اما لا علت ولا شبهته این روایت میگه لا بأسه یعنی شبهه آمد پس ملاحظه کردیم روایت ابن خلاد دو تا شبهه را صریحا نفی کرد گفت اونا شبهه نیست اعتنا نکن اما غیم را و چی را اختلاف در رؤیت را شامل میشه غیم را که صریحا میشه لا علته اختلاف در رؤیت هم را با کلمه لا شبهته شاملش میشه این چند تا شد؟ 4 تا 6 تا دیگه هم شبهه هست که زنده بودیم انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین
الطاهرین. اینجا الان ما به روایات توجه میکنیم داریم اشاره به ماه و یک متخصص توجه میکنیم این شبهه موضوعی رو میخوام جوابشو در بیاریم.
بله خود شبهه موضوعی یک شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی به عنوان موضوعی حل بشه رجوع میکنیم به متخصص
چه کار بکنیم
شرعاً احسن اما اینکه خود شبهه موضوعی حکمش چیه نه حلش حکمش چیه به شارع مراجعه میکنیم من جلوتر هم مکرر عرض کردم سوال امتحانی خوبی شبهه موضوعیه حکمش چیه شبهه حکمی است یا موضوعی است شبهه حکمی است مثلا در شبهات موضوعی بحث نیازه یا نیست اینکه نمیتونی بری به متخصص رجوع کنی باید به شارع رجوع کنی که در شبهه موضوعی فحص چیه؟ لازم هست یا نه؟ در شبهه موضوعی و چه کار براءت میتونید جاری کنید یا نمیتونید جاری کنید؟ حل شبهه موضوعی خود شبهه حکمی است. معذرت میخوام حکم شبهه موضوعی خود شبهه حکمی است. اما حل شبهه موضوعی به عنوان نفس این شبهه شخصا اون به متخصص.
این شبهه دوم شبهه چهارم میشه این حکی بالا میشه که اون شبهه موضوعی است اما چهارم شبهه مصداقی است
یادداشت کنید. الان تو کارات
اون موضوعی است این مصداق
شما رو یادداشت
شبهه این مصداقیه شک داریم که این مصداق مفهوم هست یا نیست اگه میخوای یه اصطلاح جدیدی بیاری برای اینکه جدا کنی معنی نداره اما اگه اون اصطلاح مصداقی که رایجه میگیم این مصداق مقابل مفهوم سخت میگیم شبهه مصداقیه یعنی یه مفهوم داریم نمیدونم این مصداق او هست اون اینجا نمیاد در مانند این جور مصداق مگر یه اصطلاحی برای خودمون بذاریم در مانند
برای که جدا این شبهات که میخوام مطرح بشه همش نسبتشون تباینه یا بعضیش اون خصوصی مثلا مصداق بشه هست
سعی من بر این بوده که دو موضوع باشن یعنی ده تا تداخل نکنن حالا بعدا بحث کردیم بگرد شد باید بیشتر دقت کنیم در وقت